امام صادق علیه السلام فرمودند که العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. کسی که عمل داره، کسی که در وادی دین و دینداری هستش و دلخوش به اعمالشه، اما عرصه و روزگار زمانش رو درست ندیده، نگاه دقیقی نداشته، صرفاً به عمل و یک روال عادی مؤمنان پرداخته، به شرایط جامعه مؤمنین در روزگار خودش نگاهی نداشته، مانند رونده‌ای که اگرچه با سرعت هم باشه اما در مسیری که باید قرار نگرفته. یسار علی غیر الطریق. بعد فرمودند که لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، چنین کسی هرچه بیشتر میره و هرچه بیشتر عمل میکنه دورتر هم میشه. چنین کسی تأمل نسبت به اعمالش نمیکنه، چنین کسی احتمالاً توبه نکنه از این که به اولویت های زمان نپرداخته، چون دلخوش به اعمالشه. اونایی که نیستن در جمع های مذهبی ها و اهل عمل نیستن و پیش خودشون حساب میکنن، میگن که ما که نه با علما، نه با مسجد، نه با هیئت، نه با حرم کاری داریم. اونا وقتی مثلا شب قدر از در مسجد میان داخل، یه انکساری، یه دلشکستگی، یک سرفکندگی، میگن ما روسیاییم، دستمون خالیه. اونا تو فکر توبه هستن، ممکنه رسما الان توبه نکنه اما ته دلش یه چیزایی میگذره که حالا ما یه مثلا یه اربعینی بشه دیگه تمومش کنیم دیگه. واقعا تو نقطه صفر قرار داره. اونایی هم که اولویت ها رو میشناسن و بهش میپردازن، اونا هم که کارشون درست و خوشبالش. یه دسته این وسط هستن که اینا مؤمنینن، عمل دارن، دلشون خوشه به اعمالشون، در اولویت ها شرکت نمی کنن، توبه هم نمی کنن. شاید بشه از این تعبیر سید الشهدا هم در دعای عرفه استفاده کرد، در اون قسمتی که فقط سید ابن طاووس آورده که من کان محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. اونی که کارهای خوبش هم بدن، کار خوب بد داریم مگه؟ بله، ممکنه من الان اینجا خوشم بیاد منبر برم، عکسش قشنگ در بیاد، دوست داشته باشم این خدمت به دین رو حال کنم با منبر، ولی یک روستایی نیاز داشته باشه به این که من برم برای بچه هاشون چهار تا قصه بگم در مورد حضرت زهرا، اونم نیاز باشه واقعا و کار رو زمین باشه. اگه معلوم بشه اونجا نیازه و من رضایت داده باشم به اینجا، تعارف نداره. لا یزیده، هرچی منبر بری سرعت و سیره منبرت هم قرار باشه الا بعدا، داری دور میشی. من از این منبرم توبه نمی کنم، میگم آقا ما که خدا خیرت بده، زارن شما در جریان نیستی، من میدونی کجا ها منبر رفتم. العامل عملم میکنه، اسم فاعل عمل داره، مرتبم عمل میکنه. خیلی مشکل میشه قصه، خیلی مشکل میشه برای مؤمنینی که به اولویت ها نمی پردازن. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه آیه ای رو خوندن، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم کی بیشتر از بقیه ضرر میده، کی بیشتر از بقیه ضرر میکنه. قرآن که می فرماید که ان الانسان لفی خسر، کلا همه در حال ضررن و عمر داره میگذره و مرگ داره نزدیک میشه. اما یه عده اخسرین اعمالا، بیشتر از بقیه ضرر میکنن. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اینا فکر میکنن کارشون خوبه، وقتی فکر میکنن کارش خوبه دیگه همونو ادامه میده دیگه. تو حرم دیدیش غروب موقع نماز از شهرستان اومده، بچه محلتون، بچه مثلا شهر شما بوده، چه خبر اینجایی، خیر، در خدمت باشیم، میگه میخوایم بریم مشهد، به سلامتی. کاری چیزی نه، خدافظ خدافظ. 3 ساعت بعد زنگ میزنی، انتظار داری یا گرمسار باشه یا سمنان باشه یا دامغان باشه دیگه. میگه که مثلا یه شهر جنوبی رو به شما میگه، نه یه شهری که به سمت مشهد و شمال بره. حساب میکنی سرعتش خوبه، یعنی اینجوری که حساب میکنی مثلا 300 کیلومتر رو در مثلا 2 ساعت رفته، مثلا 2 ساعت و نیم رفته. آه ماشین اذیتت نکرده، سرعتت هم خوب بوده، خدا هم خیرت بده، ولی چرا اونجایی تو؟ گفتیم بابا برم مشهد. گاهی که نه، همیشه نقشه مهمتر از خود سرعته. آدم پیاده هم بره مشهد میرسه به مشهد، اما با BMW 2022 هم برخواد بره مشهد بندازه تو جاده جنوب، سر از فردا صبح سر از بندر عباس در میاره. هرچی هم سرعت میره لا یزیده و الا بعدا، این از مشهد هی داره دور میشه. باز گلی به جمال اون کسی که حرکت نکرده، تو قم مونده، پیش خودش میگه ای بابا ما کجا، امام رضا کجا، ما روسیاییم. باز اون به امام رضا نزدیکتره، چون پیش دل خودش میگه که ما یه وقتی الهی راه میافتیم بالاخره دیگه. اون یه توبه ای داره، این توبه نداره، میگه نه ما که سرعتمون خوبه، ماشینمون هم مشکل نداره، خارجی هم هست. لا یزیده سرعت و سیر الا بعدا، فقط دور میشه. هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. جامعه مذهبی اون روز رو یه آفت شناسی کرده. بعضیاتون دلتون خوشه، نماز میخونید، روزه میگیرید، مثلا تو شهر مذهبی اون روز مدینه کنار پیغمبرم حالا باشی، چند تا عکسم با قبر پیغمبر داشته باشی، خب الان باید بری حرف بزنی، باید بری در خونه بزنی، نمیدونم یه کلمه بهتری باید پیدا کنیم، باید بری مثل فاطمه زهرا در خانه رو بزنی، در رو برات وا نکنن، سلام رحمت الله علیه و سلام. و گاهی آدم برای دینش ضایع بشه، گاهی آدم برای دینش ضایع بشه. آبشت. این چنین کسایی در اولویت‌های زمانشون شرکت میکنن، به اصطلاح جهادی هستن. نگاهی که قرآن کریم در مورد جهاد به ما میده نگاه خیلی ویژه‌ایه، انصافا باید بشیم در مورد آیت جهاد حرف بزنیم. این که فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اهل جهاد بر اهل قعود برتری بسیاری، اجر بسیاری دارن. اهل قعود الزاما گناهکار یا بددهن یا مثلا سارق هم نیستن، اینا تو جامعه مذهبی هستن، به یک روال عادی مؤمنانه رضایت دادن و در اولویت های زمان شرکت نمی کنن، مجاهد نیستن. و اتفاقا قائدین خیلی رومخن، یعنی شما میتونی از سپاه باطلی وقتایی یه چند نفرم توبه بدی بیاری سمت سید و شهدا، اما اونی که نشسته تو مدینه داره نماز شب میخونه میخوای چیکارش کنی؟ چی بهش بگی؟ یه نه آش خوبه دیگه، حوصله داری؟ ما چقدر توبه کرداشیم تو لشکر عمر سعد، بالاخره پیش خودش میگفت آه پسر پیغمبره دیگه. ولی مدینه یا چیکار داشتن میکردن؟ گیرم که اصلا ظهر عاشورا چسبیده بود به قبر پیغمبر. شما چجوری تحلیلش میکنید؟ بهش التماس دعا نمیگیم، چون در اولویت زمان شرکت نکرده. الان نباید اونجا باشی تو، الان نباید اونجا باشی. من لحق بی سید و شهدم دو دسته رو گفت دیگه، دسته سوم نداره، یا ملحق به من میشید من تخلف عنی، یا داری تخلف میکنی، داری تخلف میکنی. قرآن هم 2 دسته رو گفته، الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیام الطاغوت. یه عدتون سرپرستتون خداست، یه عدتون سرپرستتون طواغیتن. نه ما کار به اینایی که مثلا به تحولات روز شیعیان کار دارن و بهش میپردازن، در اولویت ها شرکت میکنن و جهادی هستن نداریم، کاری به طاغوت هم ندارم. عزیزم تو الان لااقل در بهترین حالت، خوشبینانه ترین حالت، مورد رضایت طاغوتی لااقل. یعنی اگه اون روز اگر از یزید ملعون یه مصاحبه میگرفتن میگفتن شما بفرمایید که ما بریم کربلا یا بونیم مدینه نماز شب بخونیم، قطعا نماز شب مدینه رو میگفت. آره قربونت برم، من اون نماز شب رو دوست دارم، خدا خیرت بده، بشین یه گوشه عبادت کن. در اولویت زمان چه؟ اگه با من نمیای ولی با حسین هم نباش. قائدین مورد رضایت طواغیت قرار میگیرن، وقتی در جهاد و روزگارشون شرکت نمیکنن. بی بی هم این آیه رو در مسجد خوندن، هل اون به حکم الاخسرین اعمالا، بگم کی بیشتر از همه ذره. این بیچاره ها فکر میکنن کارشون درسته. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. حالا خود نبردی که باید مقابل دشمنان اهل بیت صورت بگیرن باز دو مدله. زیارت امام رضا علیه السلام، لعن الله من قتلكم بالايدي والالسن، دو دست شما رو میکشن، دو دست شما رو کشتن امام رضا، دسته شما رو با دست، آلات نظامی، تیر و شمشیر و نیزه و زهر خوراندن و تابلو بود، یه حرکتی با دستی صورت گرفت. روزه هاش هم ما همیشه خوندیم و زخم و بالاخره جراحت و خون و خونریزی و درستم از روزه هاشو بازم میخونیم. اساسا آدم ها با موضوعی که مربوط به جسم باشه بیشتر ارتباط برقرار میکنن. ما روزه جسم اهل بیت رو خوندیم، درستم هستن، خودشون امر کردن، احیاء امر باید هم باشه، تشنگی و گرسنگی. اما دسته دوم، لعن الله من قتلكم بالایدی والالسن، یه عده با زبان، رسانه، شایعه، دروغ، فضای ذهن مردم بی سر و صدا، یه کاری کردن. علی توی جامعه این نفس میکشید اما اصلا کسی کارش نداشت، فیزیکش وجود داشت، ترور فیزیکی نشده بود اما کسی سوال ازش نمیکرد، کارش هم نداشت. سید الشهدا بود مثلا، از ابن عباس سوال شهری میپرسیدن مثلا، داره دیگه. امام حسن بود، خیلی هم کاری باش نداشتن. من قتلکم بالالسن، یه تعبیری هم تو زیاد عاشورا داریم ارتباط داره، که لعن میکنیم چند دسته رو. یه دسته اینن که کسایی رو لعن میکنیم که ازالت کم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها، خدا شما رو در مراتبی قرار داد، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمو، شما اصلا تو عرش بودید یه جای دیگه عظمتتون، بعد یه عده شما رو بردن کف زمین، بلکه خیلی کمتر از اون با زبان مرتبه شما رو بردن پایین. ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها یعنی چی؟ یه کار فکری، کار رسانه‌ای تونستن این کار بکنن. مقابلش چیه؟ باز با زبان، با رسانه است، با السن دیگه، سلاح زبان اونجا. و انقدر این مقابله و رویارویی مهمه که صدیق طاهره تو میدون اومده، در خانه زده، در خانه وا نکردن، بعضی از پشت در خانه از قدیر گفته. مدل مقابله از زهرا دقیقا مدل مقابله جنگ نرمه. جنگ سخت بعضی با سلاح، جنگ نرم بعضی با زبان و کار رسانه‌ای، کاری میکنن که خط نشون داده بشه، بیداری ایجاد بشه، روشنگری صورت بگیره. نه که تایید این کار باشه، دارم از این طرف از نگاه خودمون میگم، ولی تایید اون کار نیست. عمامه من قابل اینو نداره که وقتی در روح فاطمه زهرا بستم، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا مثلا یه جوون یه جعبه گرفتش و خواست یه کلیپی هم پر کنه برای کسی هم بفرسته، مثلا عمامه منو انداخت مثلا حالا تو این فضا، بابا فاطمه زهرا بود، در رو تو روش بستن دیگه، اصلا زشته بخوایم مقایسه کنیم. سیدتون سال عالمی شیخ مفید ورده دیگه، بر کوتاهترین چهار پا میرفت در خانه ها، انسیتو میامال قدیر، بعضی ها میامدن تا تو حیاتو بر میگشتن. فاطمه میخواد نه چقدر گذشته بود مگه، تا وفات، تا شهادت پیغمبر اکرم بخوای حساب کنی، 18 ذوالحجه تا 28 صفر 70 روز، حالا شما بگو 100 روز، اصلا بگو 200 روز. ما بهش گفتیم چند تا نون خریدی که میگه یادم نیست. آقا قدیره، الان به بچه های ما بگی حاج قاسم تشییعش چجوری بود، یه چیز یادشه. بعد شامون، بعد آدم گنده هاشون میگفتن نه در مورد چی شما ببخشید به جا نمیارم اصلا. بعد توی فضا حسد صدیقه کار تبیینی کرده، حرف زده، جنگ نرم رو انداخته نجیبانه، اونا بیادبن، اونا بد دهنی کردن، اونا آتیش رو بردن. بی بی نجیبانه مقابله کرد باشون و یکی یکی حرکت های جنگ نرمش رو انجام داد. یکی از این حرکتایی که از استدیو کرد اذان بلال بود، خیلی شأن بی بی بالاتر از اونه که ما بخوایم بگیم مثلا دلش یک، حالا یه دوستی داشتیم یه جای اینجوری خوند، دلش تنگ شده بود برای صدای اذان، بابا خدا خیرت بده، دلش تنگ شده بود برای صدای اذان چیه، ما ینطق عن الهوا کجا میره، که همشون اینجوری بودن. اصلا صدای اذان بلال یادآور دوره پیغمبر اکرم و بسایای پیغمبر اکرم و علی پیغمبر اکرم و فاطمه پیغمبر اکرم و قدیر پیغمبر اکرم بود. کار رسانه‌ای بود. برو از تو که عهد کردی بعد از پیغمبر اذان نگی، الان به خاطر من اذان بگی، مردم نوحه زمان پیغمبر یادشون میاد. الان من و شما با اینکه بعضیا ممکنه سنمونم قد نده ها، با احترام به همه عزیزان روزخون و نوحه خون و جوونی که خیلی هم درخشیدن و تو بورس هم اصلا تو گوشیامون هم پره، ولی هیچ صدایی، حتی ما جوانترا بزرگترا که حتما اینجوریه، هیچ صدایی برای دفاع مقدس مثل صدای صادق آهنگران ما رو یاد اون دوره نمیندازه، تداعی میکنه به قول روانشناسا، تو ذهنت اصلا اینجوری گره خورده با هم. بلال که اذان گفت یادشون افتاد، شاید تو دلشون میگفتن بابا میشه اذان نگی، بذار دیگه راحتیم دیگه، تموم شد پیغمبر دیگه، چی شلوغش میکنی چرا، ولی از زهرا کار داره بابا اذان بلال. این صدایی که بیاد مردم میاره قربت علی رو و سایه پیغمبر رو، یه خونه ای که تنها گذاشتن، برو این صدا رو دوباره تو شهر پراکنده کن. بعد یکی دیگه از، حالا همشو نمیخوایم بگیم به اندازه فرصتمون، درسمو پس بدم محضر سروران، یکی دیگه از حرکت های حضرت صدیق سلام علیه، همون گریهش بود، همون گریه رو بعضن یه جوری اگر توضیح داده نشه حتی ممکنه اینجوری هم برداشت بشه. یه جایی یه دوست جوانی پرسید تو محیط دانشگاهی بود، گفت آقا حق الناس نبوده گریه از زهرا؟ میگن همسایه‌ها گفتن شب یا روز. گفتم من یه سوال دارم از شما، ما بازی خوردیم ظاهرا. گفتم اگه همسایه یهودیتون مثلا دیگه، حالا همسایه یهودیتون باباش از دنیا بره، یه روز، دو روز، یه هفته، ده روز، 20 روز، اینا بلند بلند گریه کنن، شما روز چندم میری در میزنی میگی یواشتر گریه کنید خدا وکیلی، بعدم اینجوری میخوایم استراحت کنیم مثلا؟ کجا نمیریم بگیم اینا عزادارن. گفتم پس حضرت زهرا طلبکار بوده، اینا بدهکارش کردن، آرام گریه کن. بعد هم بعضی ها آوردن که اشراف مدینه، نه همسایه ها، بعضی ها اشراف آوردن. اشراف یعنی اون کله گنده هایی که براشون به صرفه تر بود مولا نباشه. پس باید باز مثل اذان بلال با گریهش پرچم قربت رو بالا ببره. چی جوریه که دخترش که مرتبه و مقام و نورانیتش کمتر از مادره، که البته ما خاک پای غلامای حضرت زینب هم نمیشیم، ولی حالا دیگه تو حساب کتابا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو مراتب نورانیت بعضی از بزرگان رو میشه مقایسه کرد. مرتبه زینب کبرایی که خودشو شاگرد فاطمه زهرا میدونه، در قصه کوفه و شام گریه رو کنترل کرده و بیشتر حرف زده. چجوری زینب کبرا گریه نکردن سیاسی رو در دوره تبیین کوفه و شام میداند، حضرت زهرا گریه کردن سیاسی، خدا رحمت کنه حضرت امامو، میگویند ملت گریه، ملت گریه، بله این ملت گریه سیاسی است. اول انقلاب خیلی گریه رو میزدن، روزه ها رو خیلی میزدن، میگفتن، یه سری ها میگفتن میزه گرد بگیرید، امام میگفت نه خود روزه ها، اما میگویند ملت، با حالت تحقیر میگفتن ملت گریه، اون ملت گریه سیاسی است، گریه بیدار میکنه. بی بی یه جایی گریه کرد سیاسی، حضرت زینب یه جایی گریه نکرد سیاسی، اصلا دشمن از خداش بود تو کوفه و شام حضرت زینب گریه کنه، چون اگه زنی که مظهر عاطفه و احساسات بشکنه و گریه کنه وقتی همسر برادرانش جلوی چشمانشن، به نفع مثل یزیدی میشه دیگه، اون نمایش قدرتش بیشتر میشه. اصلا میخواستن این اتفاق بیفته، اگه حدس میزدن او گریه نمی کند و روشنگری می کند و توی کار کنترل افکار عمومی، تحریک عواطف اجتماعی زینب کبرا پیروز میشه، نمی بردن شام اصلا، اگه حالشون بده، اگه سرشون درد میکنه، ولی گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. گفتن نه بابا، کوفه ابن زیاد کارو در نیاورد، یزید تو شام کارو در میاره، زینب عزاداره، 18 تا سر بریدن میذاریم جلو چشش، گریه میکنه. زن دیگه گریه نکرد. گریه نکردن سیاسی حضرت زینب، گریه کردن سیاسی حضرت زهرا. کار جنگ نرمه. بعد از گریه حضرت زهرا، شاید بشه گفت یکی دیگه از کارهای جنگ نرم حضرت زهرا که خط نشون داد، قصه عیادته. اینا تو عیادت گفتن خب ما اینجوری بدهکار میشیم به تاریخ، میریم یه عیادت میکنیم، عکسامونو میگیریم. بعدن تاریخ میگه که آشتی کردن، الان با یه ازدواج موهوم مثلا کدام دختر امیرالمومنین، حالا کجا که چند سال پیش آیت الله میلانی و بعضی از اساتید های طبسی و خیلی از اساتید بزرگوارا که مجاهدت میکنن تو این مسیر جواب دادن، کتاب نوشتن، آه اصلا کدوم دختر بوده، کدوم خلیفه بوده، اصلا همنام بوده، کی بوده، توضیح دادن. حالا دیگه هستش، با همون ازدواج موهوم دارن میگن پس آشتی صورت گرفته. ببینید حضرت صدیقه هم حرمت مولا رو نگه داشت، البیت و بیتوک ول حرت و امتوک، خونه خونه تو، هرچی شما بگی مولا راه داد. اما حضرت زهرا هم خط و نشون داد، من در هر نمازم شما رو لعن میکنم. شما از بابام شنیدید کسی منو عصبانی کنه، ناراحت کنه، پیغمبر رو ناراحت کرده، پیغمبر رو ناراحت کنه، خدا رو ناراحت کرده. بعد خط دوباره باز نشون داد، به خادمه ها فرمود که حول نوجهی، نذاش بیان تو عیادت عکساشونو بگیرن. اینا میخواستن استفاده تبلیغاتی کنن. گفتم بریم یه کاری بکنیم دیگه، زشته، یه دسته گلم میبریم شلوغشون کنیم. بعدن هستن کسایی که تو تاریخ بگن که اینا آشتی کردن. عیادت خراب شد، خبر پیچید، مردم سرتون کلا نره، فاطمه از اینا ناراضیه. شما در این دفاع از ولایت، فهم از اوضاع زمان، بصیرت و شرکت در اولویت ها و جهاد زمان تبیین رو میبینی. اینجوری قشنگ. حرکت آخر از زهرا، عیادت خراب شد، گفتن میریم تشییع، شلوغ میکنیم، جیغ میزنیم، داد میزنیم، عکسامونو میگیریم به زبون امروزی ها. بعدن هم منتشر میشه، میگن آه اینا در تشییع آمدند. همین الان بعضی از اهل سنت دارن مستند میگن شمر بعد از کربلا در قنوتش گفته اللهم انک تعلم انی رجل شریف. خب و این توبه کردی؟ گفتم آقا توبه گرگ، مرگ امام کشته، من جهدکم کافر. بعد تازه بعضی از اساتید میگن اصلا توبه در داخل در دایره دینه، یعنی باید اول ولایت را بپذیرد بعد توبهش پذیرفته میشود. این اگه ولایت رو نپذیرفته باشه توبه، بعد قاتل امامه، من جهدکم کافر. بعد کجای جملهش به ربطه به کربلا داره؟ الان مثلا ما شاید مثلا سواد نداریم، ولی خود چجوری میشه فهمید؟ یه جایی توی قنوتی گفته یا نگفته و قصدش بوده یا نبوده اللهم انک تعلم انی رجل شریف، میگن پس شمر هم از کشتن حسین توبه کرده. دارن ماسمال میکنن همین الان. حضرت زهرا خطونشون نمیداد. واقعا شاید در بهترین حالت بگیم ما الان سردرگم بودیم، اگر نگیم شیعه نبودیم. حرکت آخر حضرت زهرا، نذاش بیان تو تشییع استفاده تبلیغاتی کنن. غسلنی باللیل، کفنی باللیل و دفنی باللیل، شبانه اینا نیان. دختر رحمت للعالمین، خانومی که به تعبیر جامعه کبیر منتهى الحلم، این خانم سر قصه ولایت تعارفی شوخی با کسی نداره، یه جوری خط نشون داده تا قرنها با همین سؤال عین قبر الزهرا بعضی شیعه شدن. یه جنگ نرم تمام عیار، یه جنگ السن تمام عیار. نوع مجاهدت حضرت زهرا سلام الله علیها در این ایام جدا درسه بزرگوارا. یه دوره زحمت ها رو رزمنده ها تو 8 سال دفاع مقدس کشیدن، جنگ یدی با یه تفکری که حالا بعد از سالها یه تفکر اهل بیتی تو عالم یه پرچمی بلند کرد. بعدش یه دوره مدافعان حرم زحمت رو کشیدن با یه جنگ یدی، با مثل حاج قاسم ها رفتن تو میدان. ولی جنگ نرم همیشه بوده، یه روز به اسم حجابه، یه روز به اسم انقلابه، یه روز به اسم حتی دفاع از یه هویت ملیه. میان شبهه میندازن تو فضای مجازی، یا ایالت کاتالونیا جز اسپانیا نبوده و چند تا از بازیکنهای اسپانیا هم مال ایالت کاتالونیا بودن، سرود ملی رو نخوندن، پس اگر ایران، یه جوری استدلال میچید. میگم بابا برو بخون تاریخ کاتالونیا رو، اصلا اصلا قصهش چی بوده. ولی همین از بی اطلاعی جوان ما استفاده میکنه، مجازی رو پر میکنه که مثلا حالا سرود ملی هم، اصلا ما دعوام سر سرود ملی نیست، اون وجه اشتراکی رو میخواد بگیره که یه جایی بتونه شیعه رو تضعیف کنه. والا ما خیلی هم فوتبالی نیستیم راستش، ولی حالا که اینجوری چرا فوتبالی شدیم؟ به خدا سر لج شما هم که شد فوتبالی هم شدیم، رفتیم برای بچه‌هام بوق خریدیم، حتی بازی بعدش دیگه خورد دیگه، بوقا به درد نخورد. میخوام بگم که یه وقتایی اینجوری هم باید اومد دیگه، چیکار میشه کرد؟ توی فضای اینچنینی تنها راهی که میمونه جنگ الصون، همون جنگ نرم دیگه. باید کار جنگ نرم که حضرت صدیق هم یادمون داد، کارم خیلی حضرت زهرا خیلی کارو تمیز در آورده، یعنی هم خط نشون داده، همون وحدت ظاهری جامعه حفظ شده، هم نجیبانه از ولایت دفاع کرده. این یه الگوی کامله، الگوی کامله. بله از فضائل وجود مبارکشون باید بگیم، بله دلها رو باید نورانی کنیم، بله از کراماتشون باید بگیم، از نمازشون باید بگیم، ان الله لا یباهی، خدا مباهات میکنه، مثل مادرش خدیجه و حضرت خدیجه هم داره، انظروا الى امتی الفاطمه سیدت و امائی، ببینید چه نمازی، از همه اینها باید بگیم. ولی اون حرکت پیشرونده و اولویت داره حضرت زهرا که خط شیعه رو امروز حفظ کرد، همون تبیین و روشنگری و مخفی بودن قبر و خراب کردن عیادت و اذان بلال و پشت در رفتن و گریه های حضرت زهراست، پرداختن به اولویت های زمان. و الا که العامل على غیر بصرتن کسار على غیر الطریق لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، حدیثی که قبل جلسه تقدیم کردم، اگر صرفا عملی باشد، شناخت از اوضاع زمان نباشد، این صرفا عمل اون اهل عمل در زمره دین رو حتی از هدف دور هم می کند، اگر شناخت از اوضاع زمان و بصیرت نباشد. لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، خودشون تا جایی که تونستن از امام گفتن، تا جایی که تونستن پرچم ما برای پهلو و بازو، برای اتفاقات جنگ یدی گریه میکنیم ها، اما نگاه ها رو معطوف به یه جنگ دیگه ای کردن. ام سلمه پرسید کیف اصبحتی، چگونه صبح میکنید، دغدغتون چیه، مسئلتون چیه؟ فرمود اصبحت بین کمد و کرب، بین دو غم و قصه صبح میکنم، فقد النبی و ظلم الوصی، پیغمبر اکرم از دنیا رفته و جانشینش امام زمان مظلوم واقع شده. تا تونسته پرچم امام اصلی ترین موضوع رو بالا برده، بین در و دیواری که از اولین ناله هایی که زد این بود خلو عن ابن عمی، سر عموم، امامم رو کجا بردن؟ اولین لحظاتی که انتظار داشتن بشکنه و صرفا به درد شخصیش بپردازه، رفت مسجد، امام رو آزاد کرد. حالا که داره برمیگرده، شاید اینجا که دیگه داره مولا رو برمیگردونه، دست مولا هم از اون تناب باز شده، شاید اینجا دیگه انتظار میرفت بی بی یه قطری از درد شخصیش بگه، بازم نگفت، دور مولا میچرخید. خیلی زیباست ها، خیلی زیبا، روزه نیست، روزه معنای زخم و جراحت نیست، اما خیلی زیباست. تو کوچه با اون اوزا دور مولا میگشت، عرضه میکرد محضر امیر المومنین روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل وقا، ان کنت فی خیرن کنت معک و ان کنت فی شرن کنت معک، اصلا تو ملاک حقی، تو جایی باشی من اونجا، هرچی بدی دیگران هم هرچی که بگم، تو جایی باشی من اونجا. جلو انظار، جلو همه بیوفاها پرچم امام رو بالا آورده، بازم نظرها رو از یه اتفاقی به امام معطوف کرده، مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤتا ولا تأتی، هرچی گفته از امام گفته. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الفضلة العليمة، السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. هيج داني دختر خير البشر، از چه آمد جای هیدر پشت در، دید مولایش علی تنها شده، خانهش محصور دشمنها شد. بر دفاع شوهرش فردی ندید، بین آن نامردها مردی ندید. من که تنها دختر پیغمبرم، پشت این در پیش مرگ ایدرم، پشت این در پیش مرگ ایدرم. این در خانه این پهلوی من، این غلاف تیغ این بازوی من. من به جان زخم علی را میخرم، گوچه نامرد ریزن بر سرم. روزه من مقدمه عزیزم، مجلس آماده بشه نالاتو بزنی، منم سهممو بردارم. گر برایت شول از کاشانم، یا که گردد قتلگاهم خانم. گر رود از ضرب سیلی هوش من، عزت معصومه ببخشه، گوشواره بشکند در گوش من. همه حرف اینجاست، باز میگویم به آوای جلی، یا علی و یا علی و یا علی. کوچه دور مولا میگشت با زخم و جراحت، نمیذارم آقا قدت خم بشه، یه نخ از عبای تو در هم بشه. نمیذارم ای رهبر فاطمه، یه تار موی از سرت کم بشه. آقای من، منو هر چی دارم فدای سرت، فدای دو چشمون اشکاورت. الهی بمیرم نبینم آقا، خجالت کشیدی تو از همسرت، خجالت کشیدی تو از همسرت. فدات دستم، فدات هستم، فدای امیرالمومنین هستم. یا الله یا الله یا الله. گفت ای کاش می شکستند این دست دیگرم را، اما به جای این دست آن دست بسته وا بود. جانم به معرفتت بی بی جان به ما یاد دادی. پشت در یه ناله دیگه هم زد روزه من، یا ابتا یا رسول الله، هکذا یفعل به حبیبتک. ببین با دخترت چجوری برخورد کردن، هرچه نصیحت کردی تو گوششون نمیره، با پیغمبر حرف زد، انگار زینبشم ازش یاد گرفت. کار خیلی گره خورد، دور قتلگاه شلوغ بود،
هرچی صدا زدید صدا به جایی نمیرسه، اینا گوش نمیدن. اومد بالا بدن با پیغمبر حرف زد، یا رسول الله هذا حسین بالعراء مسلوب العمامة والرداء، یه ناله بزن کربلا ببینم، ناله بزن حسین. ها نیت فرج، سربلندی شیعه، حسین.